أعضائهم إلى قيام يوم الدين. التنبيه و تذییل اول بحث اصول مثبته بعد رسوندم به این که یکی از اشکالاتی که در اصل مثبت فرموده اند تعارض استصحاب ملزوم با استصحاب عدم لازمه، در نتیجه اثری که بالواسطه بر ملزوم مترتب میشد به خاطر تعارض این دو اصل اون اثر مترتب نمیشه. مرحوم شیخ این بحث را در تنبیهی که به مناسبت اصل مثبت ذکر کردهاند این را از بعضی از بزرگان که او هم فرموده نظر کاشف القطاع هم همینه، به این اصل یعنی به مسئله تعارض اصلین در اصول مثبته اشاره کردند و بعد هم فرمودند به خاطر تعارض اصل ملزوم با استصحاب عدم لازم اثر بار نمیشه، همانطوری که مثل زدیم. مثلا شک میکنیم که آیا جوانی که در سن 17 سالگی مفقود شده و الان 5 سال است که در از فقد او میگذره، از طرفی هم پدر مادر نذر کرده بودند که با فرض ملتحی شدن و ریش در آوردن پسرشون هر روز یک درهم به فقیر بدهند، خب مقتضای استصحاب ملزوم که حیات است اینه که پس این پسر ریش در آورده و واجب صدقه دادن، از طرفی هم استصحاب عدم التهاب، میگیم قبلا که این فرزند محاسن در نیاورده بود، الان هم که پس از 5 سال است شک میکنیم، استصحاب عدم التهاب جاری میشه و نتیجه وجوب تصدق به درهم نفی خواهد شد. خب این را مرحوم شیخ نقل کرده از این دو بزرگ و بعد فرموده که حق آن است که استصحاب ملزوم حاکم است بر استصحاب لازم، و اگر ما قائل به اصل مثبت شدیم دیگه با جریان استصحاب حیات نوبت به استصحاب عدم لازم که عدم ملتحی شدن طفل است نمیرسه. خب این تذییل اول. اما در آخر این تنبیه شیخ اشاره به تذییل دوم می کنند به صورت نعم. فرمان گاهی واسطه عقلی یا عادی اونقدر مختفی و در خفاست که از دیدگاه عرف اثر لازم همون اثر ملزومه، یعنی این لازمه عقلی و یا لازمه عادی اونقدر مختفی است و در خفاس عرفن که اثر اون لازم عادی و عقلی را عرف اثر خود ملزوم میبینه. اگر از این قبیل باشه اصل مثبت حجت است. بعد دو مثل برای خفاء واسطه ذکر میکنه. مثال اول همان مسئله عدم حاجبی است که ما در روزهای قبل اشاره کردیم. می‌فرمایند که اگر استصحاب عدم حاجب روی بدن متوضی یا مغتسل استصحاب عدم حاجب جاری شد، لا محال حکم به صحت غسل یا وضوع او داده میشه. برای اینکه از یک طرف آب گرفته برای وضوع گرفتن، از یک طرف هم حاجب را به استصحاب بر می‌داره، میگه انشاءالله در اعضای بدن من حاجبی وجود نداره. بعد میگه با استصحاب عدم حاجب و غسل اعضا ثابت میشود که پس این وضوع گرفته و با وضوعش یا غسلش صحیحه، چون حاجبی در بدن نیست. بعد میفهمن گرچه به دقت عقلی صحت غسل به خاطر وصول الماء الی البشر است، و وصول الماء الی البشر لازمه عادی عدم الحاجبه، پس در حقیقت صحت وضوء و غسل مترتب می شود به دقت عقلی بر وصول الماء الی البشر، و وصول الماء الی البشر لازمه عادی عدم الحاجبه. اما میگه در نظر عرف دیگه کسی توجه به وصول الماء الی البشر نداره، همینقدر که حاجب در کار نبود و شستشوی با آب هم محقق شد، عرف صحت وضوء و غسل را که ان از خواص عدم الحاجب میبینه، و این واسطه وصول الماء الی البشر واسطه خفیه است. منشور آقایون. مثال دوم، فرمودن که اگر فرض کردیم در آخر رمضان یوم الشک شد که آیا امروز که مثلا روز چهار شنبه است، آیا آخر رمضانه یا اول شواله؟ می‌فهمن به استصحاب حکم می‌کنیم به بقای شهر رمضان و اینکه امروز ماه رمضانه، اما آیا اثر عید که خوندن نماز عید فطر است و اخراج زکات فطر است و استحباب خوندن دعای ندبه و دعای یوم العید است، آیا این آثار هم در فردا مترتب خواهد شد؟ میگه خب مقتضای قاعده آن است که این اعمال متعلق به روز عید باشه، مقتضای استصحاب هم آن است که امروز روز رمضان است و آخر رمضان، آیا با استصحاب بقای رمضان احکام عید را بر فردا میتوان بار کرد؟ فرموده این هم یکی از موارد خفاء واسطه است. میگن بله دیگه، عرفاً آثار فردای عید را میتوان از آثار بقای رمضان در امروز که یوم الشک است قرار داد. لذا شیخ بزرگوار میفرمایند اگر واسطه خفی بود به طوری که در عرف آثار لازم اثر خود ملزوم حساب شود، استصحاب ملزوم جاری است و آثار لازم عادی و عقلی بر او بار خواهد شد. مرحوم آخوند پس از این که فن به نظر به حرف شیخ داره، میگه یک مورد دیگر نیز اونجا هم واسطه عقلی و عادی مانع از جریان اصل در ملزوم نمیشه و آن جایی است که تلازم بین ملزوم و لازم اونقدر قوی و اونقدر مسلم و تحققه که از نظر عرف انفکاف بین لازم و ملزوم غیر ممکن است و حصول ملزوم را ملازم با حصول لازم و آثار لازم می دانند. من از این قبیل است استصحاب علت. اگر ما جایی علتی را استصحاب کنیم مثل بقاء الشمس فی السماء، اگر ما استصحاب بقاء الشمس فی السماء را کردیم، آثاری که بر نهار مترتب است قطعا بر مستصحب ما باره، با اینکه بقاء الشمس فی السماء لازمه عادی و عقلیش وجود النهار و وجوب الامساک شرعا اثر نهاره، اما به قدری ملازمه بین وجود الشمس فی السماء و وجود النهار شدیده که اثر وجود النهار را عقلا و عرف اثر وجود الشمس فی السماء می دانند. مثال دوم متضایفینه، می فهمن اگر شیعی بین دو نفر لازم و ملزوم به نحو تضایف بود، مسلماً اثر عهد المتضایفین به استصحاب متضایف دیگر بار میشه. مثلا اگر فرض کردیم اثر ارث بر بنوت زید لامر المیت بار میشه، میگه حالا اگر استصحاب بقای ابوت امر را کردیم قطعا بنوت زید هم ثابت می شود و اثر بنوت زید که ارث است بر استصحاب ملزوم که ابوت الامر است بار میشه، زیرا متضایفان هیچگاه از یکدیگر جدا نمی شوند و اثر احد المتضایفین در دیدگاه عرف اثر متضایف دیگر هم خواهد بود. این دو استثناء از قاعده اصول مثبته که گفتیم حجت نیستند. اما نظر اول که فرمایش شیخ در خفاء واسطه بود، استاد ما فرمود این که شیخ فرموده است در اثر خفاء واسطه آثار لازم به نظر عرف آثار شرعی خود ملزوم محسوب می شود و به اون دو مثال مثل زد، می فرمود اشکال آن است که ما در تشخیص موضوع و مصداق مراجعه به عرف نمی توانیم کنیم، بلکه عرف مرجع است برای تشخیص ظهورات الفاظ. اگر ما خواسته باشیم ظاهر کلام کسی را بر معنایی حمل کنیم، لفظی را بر معنی حمل کنیم، اینجا رجوع به عرف می کنیم. آیا به نظر عرف این الفاظ ظهور در وجوب یا حرمت یا امثالها دارد ام لا؟ اگر ظهور داشت، حالا چه ظهور مستند به وضع باشه یا مستند به قرینه حالیه یا مقامیه باشد، میگیم در دیدگاه عرف اگر ظهور ثابت شد حجیت مسلمه. اما اگر مفهوم روشن بود و ظاهر بود اما مصداق مشتبه بود، در شناخت مصداق رجوع به عرف نمی کنیم، ولذا میگیم حد قصر 8 فرسخه، هر فرسخی عبارت از 4 میله، هر میلی 4000 ذراست، هر ذراعی 2 وجبه، هر وجبی 7 انگشته. میگیم در تشخیص این مصداق و تطبیق مقدار سیر بر این مصداق 8 فرسخ اصلا تسامح عرفی منظور نیست. اگر کسی 8 فرسخ الا ربع فرسخ سیر کند، عرفا میگویند این 8 فرسخ رفته، اما این تسامح عرفی در تشخیص مصداق پذیرفته نیست. و هاکذا در کر که گفتند 42 وجب و ثمن وجب می شود اگر 3 اشبار و نصف فی 3 اشبار و نصف فی عمق 3 و نصف باشه، برابر با 42 وجب و ثمن وجب میشه. این در شناخت مفهوم مرجع عرفه، اما در مصداق ابدا مرجع عرف نیست. اگر 1 ثمن وجب هم آب کمتر بود، از نظر عرف کره، اما به دقت عقلی کر نیست و آب منفعل از تنجس خواهد شد. و هاکذا در مثال نصاب که فرمود 5 وسقه، هر وسقی 60 ساعه، هر ساعی 4 مده، در مجموع 5 وسق اگر 1 مد هم کمتر بود، در نظر عرف مصداق 5 وسقه، اما در دیدگاه عقل خیر. بنابراین میگیم جناب شیخ بزرگوار، گرچه در تسامح عرفی اثر لازم به خاطر خفا، اثر ملزومه، اما به دیدگاه عقلی اثر وصول الماء الی البشر، اثر نفی الحاجب نیست، بلکه نفی حاجب اثر عادیش وصول الماء الی البشر است و اثر شرعی وصول الماء الی البشر صحت غسل وضوء. پس نمی شود گفت صحت غسل وضوء اثر عدم الحاجب. آری به دیدگاه تسامحی چنینه، اما به دیدگاه دقت عقلی که مدار هم در اصول به دقت عقلی است، خیر، اثر لازم، اثر ملزوم محسوب نخواهد شد. این نسبت به گفته شیخ و استثنایی که شیخ بزرگوار از عدم صحت اصول مثبته ذکر کرده اند. اما استثناء مرحوم آخوند میمانه برای روز شنبه. والحمد لله.